بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در بود که تصرف، یعنی تصرف بایه در سمن، آیا مسکت خیار او هست در بیع و خیار یا مسکت خیار او نیست. کلامی را از مرحوم اردبیلی و صاحب الکفایه نقل کردن که مسکت نیست، چون مسکت باشد این فایده ندارد. کسی که خانه خودش را می فروشد که بعداً سمن را رد کند و مبی را، اون خانه را مالک بشود، هدف او از فروختن این است که در اون سمن تصرف کند. نیاز دارد دیگه به سمن، نیاز نداشته باشد، نداشته باشد که نمی فروشد. این کلامی از مرحوم اردبیلی بود. مرحوم بله طباطبایی، یعنی سید بحرالعلوم، ایشون اشکال وارد کردن که نه، این تصرف می کند ولی این تصرف مسکت نیست. چرا؟ چون تصرف در زمان خیار مسکت است. این تا رد سمن نکرده هنوز زمان خیار شروع نشده است. بعد صاحب جواهر بر ایشون اشکالی وارد کردن. بله صاحب جواهر چه فرمودن؟ ناگش بعض من تأخر عنه، چیمون جرد می شود به این که مبدع خیار مجهول باشد. چون از زمان رد سمن چه معلوم نیست چه رد سمن می شود. حالا مرحوم شیخ در هر سه اشکال می کند، هم در کلام مرحوم اردبیلی بله، و هم ردیه‌ای که از مرحوم سید بحرالعلوم نقل شده بود راجع به کلام اردبیلی، و هم مناقشه صاحب جواهر در کلام بله صاحب مصابی. اما اون که مرحوم اردبیلی فرمودن، مرحوم اردبیلی چه فرمودن؟ گفتن که تصرف در اینجا مسکت نیست، چون اگر تصرف بایه در سمن خیار او را ساقط بکند اصلا فایده ندارد، لغویت لازم می آید. این چرا خانه خودش را می فروشد؟ می خواهد تصرف کند دیگه، نیاز به سمن دارد. ایشون اینطور می گوید. مرحوم شیخ می فرماید که تصرف مسکت خیار است و مخصصی برای آن وجود ندارد. درسته تصرف مسکت خیار است، در کجا بود؟ در خیار حیوان بود، ولی ما این حکم را در سایر خیارات هم جاری دانستیم. گفتیم که در همه خیارات تصرف ساقط می کند خیار را. خب حالا شما بیاید این را تخصیص بزنید، بگویید چه تصرف مسکت خیار است الا در کجا؟ الا در بیع بالخیار، اونجا تصرف مسکت خیار نیست. خب این دلیل میخواهد، در حالی که دلیلی وجود ندارد. اما این چه گفتید؟ این عقد، یعنی بیع بالخیار، بناش بر تصرف در سمنه، بر ما این را قبول میکنیم. بایه چه مبی را میفروشد به خاطر این از چه نیاز به سمنش دارد و میخواهد در سمن تصرف کند. ولی چون غالب سمنها سمنهای کلی هستند، سمنی که تعیین می شود معمولا سمن چه هست؟ کلی است. خب در سمن کلی تصرف کردن خیار را ساقط نمی کند. سمن اگر معین باشد تصرف در آن خیار را ساقط می کند، نه اونجا که سمن کلی باشد. چون در سمن کلی همه گفتن که مثل سمن را می تواند رد کند، لازم نیست که عین سمن را رد بکند. پس لغویتی همینجا لازم نمی آید، چون سمن اکثر معاملات کلی است. در سمن کلی تصرف کردن مسکت خیار نیست، چون همه گفتند که مثل سمن را میتواند رد کند. این راجع به کلام مرحوم محق گردبیلی. حالا این را میخونیم، بعد کلام علامه طباطبایی را ببینیم چه اشکال میکنن. محق گردبیلی بله، سه مرحله است دیگه. در مرحله اول کلام مرحوم محق گردبیلی را اشکال میکنن، در مرتبه دوم کلام مرحوم سید بحرالعلوم علامه طباطبایی، و در مرحله سوم هم کلام صاحب جواهر. خب حالا بخوی خانم سه بوی نخوش چهار چهار سر بود سه تا مطلب را خوندیم که مطلب اول مرحوم محق گردبیلی فرمودند که تصرف در سایر خیارات هم مسکت باشد، اینجا مسکت نیست. در بیع بالخیار تصرف بایع خیار او را ساکت نمی کند، چون اصلا بنای بیع بالخیار به چیز؟ به تصرف است دیگه. این چرا می فروشد؟ می خواهد تصرف کند. مرحوم شیخ فرمود هم این استظهاری که مرحوم محق گردبیلی کردن، این استظهاری که گفتن از ظاهر عدم سکوت حاضر خیال، در کلام مرحوم گردبیلی دیروز خوندیم دیگه، ظاهر این است این خیال ساکت نمی شود. هم ردیه‌ای که دیروز خونده شد از مرحوم بحرالعلوم نسبت به کلام گردبیلی، و هم مناقشه‌ای که بر رد مرحوم بحرالعلوم شد از طرف صاحب جواهر، در هر سه مطلب نظر اشکال است. اما اول بعد که سید بحرالعلوم هم نلامی طباطبایی، اما اول اما مطلبی که مرحوم اردبیلی فرمودن که ظاهری نست این خیال ثابت نمی شود، نه، ما میگویم که هر تصرفی مسکت است دیگه در همه خیارات، لا مخصصه. و چه اشکال کلام مرحوم محق گردبیلی را بیان میکنم، چون مخصصی نیست برای اون دلیلی که میگوید خیار ساقط میشود با تصرف. بگویم بله خیار با تصرف ساقط میشود الا در اینجا. خب این مخصص میخواد، مخصصی نیست. المنصحب فی غیر مورد النص علیه، که این سقوط خیار با تصرف کشیده می شود در غیر مورد نص برای. مورد نص کجا بود؟ خیار حیوان بود. ولی ما این را به سایر خیارات هم کشیدیم دیگه، برای تعمیم دادیم. در غیر مورد نص بر سقوط خیار با تصرف. خب چرا این را به غیر مورد نص هم کشیدیم و تعمیم دادیم؟ به اتفاق لصاب. این به اتفاق متعلق است به المنصحب. این چه به غیر مورد نص می کشیم و تعمیم می دهیم، این به اتفاق اصحاب است. و وقتی چین همه خیارات را شامل می شود، شما بگوید نه اینجا تصرف مسکت نیست، خب این مخصص می خواهد، دلیل می خواهد. اما مطلبی که ایشون گفتن ها به عنوان دلیل، یه دلیلی مرحوم اردبیلی ذکر کردن. اون چه بود؟ بنای این عقل بر تصرف در سمن هست. اگر خیار او ساقط بشود، جعل خیار اصلا لغو بیفایده میشود. میگه این درسته، مرحوم شریف هم باید بنای این عقل بر تصرف هست. اون تا از اون جهت که غالب بیهای خیاری در اونجاها سمن کلی هست، در سمن کلی هم تصرف خیار را ساقط نمی کند. من جهت که غالب متعارف این است که بی به سمن کلی هست، در سمن معین تصرف ساقط می کند خیار انسان را، نه در سمن کلی. نه، ایشون اصلا کلی جزئی نگفته،
مطلق
گفته است. مرحوم بله شیخ فرمود که اینجا خیار جر می شود، لغویت هم پیش نمی آید. چون شما می گفت تصرف خیار را ساقط کند، خیار چرا جر شده؟ میگیم نه، تصرف خیار را ساقط نمی کند. چرا؟ چون سمن در غالب بیها کلی است. بله دیگه، یعنی اشکال ایشون در کجا وارد است؟ اونجا که سمن معین باشد، در حال که غالب سمن ها کلی است. پس ما هم میگوییم که این خیار دارد، هم میگوییم که تصرف ساقط میکند. اما چرا اینجا ساقط نمیکند در غالب موارد؟ چون کلی است. من جهت این که غالب متعارف بی با سمن کلی است، به ظاهر حال فیهه، یعنی در بی به سمن کلی، ظاهر حال این است که رد مثل سمن کافی است، اینش لازم نیست چه؟ چون سمن کلی است، در سمن معین اینش باید رد بشود. ولذا بله، چون بی غالبا با سمن کلی هست، گوینا ما تقویت نمودیم حمل اطلاق را در این صورت که بی با سمن کلی است، بر اون چیزی که شامل بدل هم می شود. وقتی مطلق می گذارد ها سمن را، گوینا چه چیزی؟ گوینا که در این صورت بر چه چیزی هم می شود؟ بر یه معنایی که بدل را هم شامل بشود. در صورتی که مطلق بگذارد، بگوییم که این بر چه چیزی هم شود؟ در صفحه قبلی بود دیگه، صفحه قبلی را نگاه کنید. و کز الفرد المدفوع من الثمن الکلی اذا حمل الاطلاق علا اعتبار رد عین المدفوع، اگر اطلاق به اون حمله بشود عینش باید داده بشود، اما اگر اطلاق بر کلی حمله بشود اونجا چیه؟ اگر کلی بر کلی حمله بشود ها، کلی معناش این است که بگی من این خانه را میفروشم فرض کنید به 100 میلیون تومان، 100 میلیون تومان بگویم کلی هست. غالب معاملات هم اینچنین است، در غالب معاملات مطلق هم گذاشته بشود ها، بر چه چیزی هم بشود؟ بر کلی. بچه بر کلی هم نشود، در کلی انسان میتواند بدل را بدهد دیگه، در معین نمیتواند بدل را بدهد. بزام فرام بچه ولذا ما تقویت نمودیم حمل اطلاق را در این صورت به معنایی که بدل را هم شامل بشود، یعنی بایی بتواند چه چیزی را بدهد؟ بدل را بدهد.
در این صورت
هم صورت؟ چه بی در بی بالخیار دیگه، چه با سمن کلی فروخته می شود به حاضر صورت. ولذا گوینا حمل اطلاق را در این صورت چه بله بی بالخیار است، با سمن کلی فروخته می شود، بر یه معنایی که شامل بدل هم می شود، چه این بتواند بدل را رد کند. و وقت تصرف در عین مدفوع، در عین فرد مدفوع دلیل بر رضایت به لزوم عقد نخواهد بود. چرا؟ چون بدل را هم شامل می شود دیگه. این بیاید تصرف کند در عین اون فردی که دفع می کند به بایه، بایه بیاید تصرف کند در عین فرد ثمنی که به او دفع شده، این دلالت بر رضایت به لزوم عقد نمی کند. چه دلالت می کند؟ سمن معین باشد، سمن کلی باشد، دلالت نمی کند. از لا منافاته، چون منافاتی نیست که این عقد را فسخ کند، در این حال این تصرف را داشته باشد، این تصرف صحیح باشد و استمراری و اون را استمرار بدهد. یعنی هیچ منافاتی میان این دو مطلب وجود دارد که بایه قصد فسخ عقد را دارد، عقد را میخواد فسخ کند. در این حال چه میخواد فسخ کند؟ در این سمن چه میکند؟ تصرف میکند به آن ادامه هم میدهد. چرا منافاتی نیست؟ چون این تصرف دلالت بر رضایت نمی کند. چرا نمی کند؟ چون سمن سمن کلی هست، سمن معین نیست. بله. و هو مورد الموسق المتقدم و منصرف اطلاق. مورد موسق اسحاق ابن عمار هم که قبلا در روایات بیع بالخیار اولین روایت هم بود دیگه، اونجا فرمود که اینجا او سمنه ها الى سنتین رد ها، تا یک سال بیاورد سمن را رد ها علیه، او رد می کند. خب در این یک سال حتما در این تصرف می کند دیگه، پس معلوم شود سمنی که در اونجا شرط شده است، سمنی که آورده شده است، سمن کلی هست و چون سمن کلی هست تصرف بای خیارو را ساقط نمی کند. حالا سمن چه مقدار است اون را نگفته است، ولی خب به صورت چیز وارد شده است دیگه. لیزا جه تو که به سمنه ها الى سنته، این به سمنه ها چه سمنی است؟ سمن کلی است. لیزا فهم با چی مورد موسق متقدم بود؟ یا عجب بگوی چیز بابا اون مطلق است، سمن در اونجا مطلق است، هم معین را شامل می شود و هم کلی را. اطلاق هم داشته باشد انصراف به چه دارد؟ کلی دارد.
اینجا تواف توی متعاقی دردی ادا سموت خیاره اصل و فعیزن هم در این بعد من انتظام بالعقده بمتجد تصرف فی السمن وقت مرد اند سموت بالتصرف لیت تحت قدر شرعی مطلقا حتی مقرون منه بعد من رضا بلزوم العقد.
خب ایشون می‌فرماید که پس این چه تصرف ساقط نمی‌کند، یک جهتش چیست؟ یک جهتش این است که غالب متعارف در بیع‌ها بیع با سمن کلی است و تصرف در سمن کلی خیار را ساقط نمی‌کند. این یه جهت. جهت دومش این است که متعاقده بایع و مشتری اینا توافق دارند که حتی با تصرف خیار ساقط نشود، چون الان مشتری این سمن را میدهد، بایع هم شرط میکند تا یک سال تا سه سال سمن را رد کردم خانه خانه خودم باشد، اینا توافق کردم، توافق کردند که بایع حق تصرف در سمن را دارد، پس اینجا چه تصرف ساقط نمیکند؟ چرا ساقط نمی کند؟ چون بر این توانی کردن، یعنی مشتری که این سمن را می دهد به بایع می داند دیگه یک سال بگذرد حتما این در سمن تصرف می کند، در این حال به آن چیه؟ راضی می شود. پس این چی می گوییم تصرف ساقط نمی کند؟ از باب این است که تواتر المتعاقده، یعنی توافق متعاقده این است بر ثبوت خیار که خیار ثابت باشد از بین نرود با تصرف ایزن، همچون تصرف نکند خیار دارد، تصرف بکند هم توافق میکنند خیار داشته باشد. بله دیگه جواب محقق است. بله یعنی محقق چه گفت؟ بله اگر تصرف خیار را ساقط کند جعل خیار لغو میشود ها، ایشون به این جواب میدهد. اولا سمن کلیست، لغو تصرف ساقط نمی کند چون سمن کلیست. ثانیاً متعاقدین توافق کنند عیبی ندارد که با تصرف خیار ساقط نشود، حتی اونجا که سمن معین هم باشد، حتی سمن معینه باز هم خیار ساقط نمی شود. چرا ساقط نمی شود؟ چون توافق کرده. یا نه جهت سوم یا به حاضر این جهت سوم است که ما علم داریم به عدم التزام به علم. صرف این که بایی تصرف می کند در سمن. بله ما للعلم به عدم علم داریم که ملتزم نشده به عقل به مجرد تصرف در سمن. به صرف این که در سمن تصرف می کند ما می داریم که ملتزم به عقل نیست، چون بنایش این است که بعد از یک سال فسخ کند. میخواد این را بگوید ها، هر تصرفی ساقط نمی کند خیال را. کدوم تصرف ساقط می کند؟ تصرفی که دلالت بر رضایت بکند. این تصرف دلالت بر رضایت نمی کند، چون بایه با این چه می دانیم که بعد از یک سال فسخ می کند در این حال تصرف می کند. تصرف به ماهو و تصرف چه خیال را ساقط نمی کند. تصرفی که دال بر رضایت باشد، اینجا می دانیم که این دال بر رضایت نیست. للعلم به این چه بایه ملتزم نیست به عقل به مجرد تصرف در سمن. وقت مره قبلا گذشت که سقوط خیار با تصرف این از باب تعبد نیست، تعبد شرعی مطلقا. بگویم که مسکت بودن تصرف ها از باب تعبد است. نه این چی نیست. از باب تعبد باشد یعنی چه؟ یعنی چه دلالت بر رضایت بکند چه نکند خیار ساقط می شود. ما تصرف را مسکت تعبدی نمی دانیم. ما تصرف در صورتی مسکت می دانیم که کشف کند که این شخصی که تصرف می کند ها این به عقل رضایت دارد. خب اینجا کشف نمی کند. در بیع بالخیار تصرف دلالت نمی کند که بایع ملتزم به عقل است. سقوط با تصرف این تعبد شرعی نیست مطلقا. حتی اون تصرفی که مقرون باشد به عدم رضایت به لزوم عقل. مقرون به این است این راضی به لزوم عقل نیست. بایه در تصرف در سمن تصرف می کند و تصرف او مقرون به عدم رضایته، یعنی راضی به عقل نیست. بناش این است بعد از یک سال عقل را فسخ کند. خب چرا تصرف می کند اگر قصد فسخ دارد؟ خب الان نیاز دارد به اون سمن. اصلا چرا فروخته است؟ فروخته است که در اون سمن تصرف کند، مایحتاج خودش را برطرف کند. این مسکت نخواهد بود.
و هم دستان لن مستفاده من نسبت و طاق مالت در کون تصرف مسکت هم فیلیه که گولی یوسکت و خیار که کل مقام یسه و اثبات رو بلگول و ظاهر ادمش ادم اثبات که جواد اثبات خیاره گولن قبل در
مرم صاحب جواهر دیروز چه فرمودن در رد مرحوم اردبیلی؟ اون یه مطلب بود بعد جواب دو کجا ساقط میکنی؟ بعد از ثبوت مرحوم صاحب مرحوم علامه طباطبایی مرحوم سید بحر العلوم گفتن تصرف چه خیار را ساقط می کند این تصرف در زمان خیار است، در حالی که بایه چه تصرف می کند در چه زمانی تصرف می کند؟ قبل از زمان خیار. چون در بیع بالخیار خیار کی هست؟ بعد از رد سمن است دیگه. قبل از رد سمن چه خیار ندارد. بایه قبل از رد سمن تصرف می کند، این چه خیال را ساقط نمی کند. این اشکال مرحوم سید بحرالعلوم بود بر مرحوم محقق اردبیلی که ما می گوییم تصرف ساقط می کند اما تصرف در زمان خیال. سید این را می گوید این تصرف که اینجا ساقط نمی کند چون تصرف در زمان خیال نیست. خب مرحوم شیخ به این حرف مرحوم سید اشکال میکند. میگه ما یه سوالی میپرسیم. خب تصرف فعلی آیا مثل قولی هست یا نه؟ بله. تصرف فعلی مثل تصرف قولی. یعنی هر جا تصرف هر جا قولی مسکت باشد فعلی هم مسکته تصرف فعلی مثل قولی هست. یعنی اگر کسی بیاید بله بگوید فسخت و عقد را من فسخ کردم، ببینیم این کجا میتواند فسخت و بگوید، در همون جا تصرف بکند، تصرف هم فعلی است دیگه، فسخ فعلی است، خیال ساقط خواهد شد. والا ما سوال میکنیم چه آیا بعد از عقد و قبل از رد، بعد از عقد بایه دیگه و قبل از رد، آیا این میتواند خیال خودش را اعمال کند یا اسکات کند؟ خب میتونه اسکات کند دیگه، میتواند بایه بگوید اسکت تو خیاری، خیارم را اسکات کردم، ولو هنوز رد سمن نکرده است. فعلی هم مثل قولی است دیگه، فعلی هم مثل قولی است، همونطوری که این میتواند خیارش را قبل از رد سمن اسکات کند، با تصرف فعلی هم میتواند اون را اسکات بکند. مرحوم سید میگفت نمیتواند دیگه، قبل از رد سمن این نمیتواند بله با تصرف فعلی خیار او ساقط نمیشود، چون در زمان خیار تصرف نکرده، قبل از رد سمن قبل از زمان خیار است. مرحوم شیخ میفرماید که خب آیا میتواند بگوید من خیارم را ساقط نمودم؟ خب میتواند بگوید، خیار او چیه؟ ساقط میشود دیگه. بله پس با فعلی هم میتواند، با تصرف فعلی هم میتواند خیار را ساقط بکنه. خیار
سمودا دوزگم میشه، دوزو
قولی دولده، ولی مجبورم ضرورت هم. فعلی و قولی با هم فرقی نمی کنن دیگه. الان ما میپرسیم بایه بعد از بی و قط و رد سمن، بعد از بی و رد سمن،
قبل
از رد سمن، قبل از رد بایه بعد از رد سمن چه مشکلی نیست، اونجا میتونه بایه بعد از بی و قبل از رد سمن میتواند بگوید اسکت تو خیاری؟
بله
همون دیگه، شیخ همون را جواب میدهد، میگه اگر اسکات قولی جایز هست، اسکات فعلی هم جایز است دیگه، تصرف هم چیه؟ اسکات فعلی. اگر جایز نباشد باید بگویم قولی هم جایز نیست، در حال که قولی جایز است پس فعلی هم
تصرفی که داد بر رضا و داد به تصرف ضرورت هم داد یعنی باید فعلا فعلی ده تصرف فعلی
با
تصرف ضرورت ده، یعنی از باویز استرار ده ضرورت ده، نه اینجا
ضرورت دیگه در اون تفصیل ندادن
چون قولی دست داد بر رضایت ده
نه از جهت کشف از رضایت، ایشون الان این را در نظر نمیگیرد، ایشون میگوید چه تصرف فعلی که ما میگویم مسکت هست مثل قولیست، قولی چه جایز است پس فعلی هم میتواند جایز باشد دیگه. منتها اشکال اشکال صاحب سید چه بود؟ اشکال سید اونجا هنوز خیاری ثابت نشده تا این را اسکات کنه، اون قابل جواب است، جوابش این است که این درسته بر خود خیال قادر نیست ولی بر سبب خیال قادر هست دیگه، سبب خیال چیست؟ رد سمن هست، بعد از عقد هر لحظه بخواهد میتواند رد سمن کند، درسته الان خود خیال نیست اما الان قادر هست که سبب خیال را ایجاد بکند. رضا در اون وجوه گفتیم دیگه، یکی از وجوه این بود چه رد سمن قید چه چیزی باشد، قید فسخ باشد، این احتمال هم بود، آیه پنج تا بچه بود دیگه، قید خیار است، قید فسخ است، یا مثلا خودش فسخ است، قید اگاله است، اینا را قبلا خوندیم. بنابراین چه قید خیار باشد؟ بله قبل از رد سمن خیاری نیست اما این قدرت بر ایجاد سبب خیار را دارد. بنابراین چه قید فسخ باشد چطور؟ اینم یه احتمال بود، احتمال دوم بود. قید فسخ ورس رد سمن، اون را نتیجه نمن ایدیم. نه اون سومی بود. مثلا خیار دارد دیگه. اگر بگویم قید فسخ است، الان خیار دارد. اونتا چه سلطه بر فسخ پیدا میکند، رد زم. خب الان خیار داشته باشد، پس میتواند ساقط کند دیگه. همطور چه اسقاط قولی جایز است، اسقاط فعلی هم جایز است. و اما ثانی، اما اون دومی که رد سید باشد بر محقق اردبیلی، که مرحوم سید میگه تصرف مسکت هست، تصرف در زمان خیار، این تصرف در زمان خیار نمی کند. فلعن المستفاد من النص و الفتوا کما عرفته، مستفاد از نص و فتوا همطور که دانستی نسه، تصرف مسکت فعلی هست دیگه، تصرف مسکت فعلی هست کل گولی، تصرف مسکتن فعلی یند کل گولی، تصرف مسکت فعلی است و مثل گولی است. خب آیا اسقاط گولی جایز هست بعد از عهد و قبل از رد سمن؟ بله. خب تصرف هم میتواند مسکت باشد. یسکت الخیار فی کل مقام، خیار ساقط میشود در هر جایی که اسقاط آن با گول جایز باشد. هر جایی که اسقاط آن با گول جایز است، اسقاط آن با فعل هم جایز است. و ما هم میگوییم قبل از رد سمن اسقاط با گول جایز است، با اسقاط با فعل هم جایز خواهد بود. و ظاهر این است که اشکالی نیست در جواز اسقاط خیار گولن قبل از رد، پس فعلا هم چیه؟ جایز خواهد بود. آزام و اینه
بوتا خیاری بعد از دفت مدنیون علا وصل اول هر متقدم من حضور خمسن فی مدخلت رد به خیار ولا تقدر لا تعیینه فی به خیار متعارف بین الناس ولی ظاهر من عبارت غیر واحد هو الوصل ثانی ام نقول ان متبع مدلول جملت شرطیت الواقعات فی متن العهد فقد یوخذ رد بها قیدا للخیار وقد یوخذ قیدا للفسخ.
بله. علاوه خب رد سمن شاید قید چه باشد؟ قید خیار باشد و شاید قید فسخ باشد. اگر قید خیار باشد بله، قبل از رد سمن خیار نیست، اما قید فسخ باشد چطور؟ بچه دوم بود خیار هست، پس تصرفو در چه زمانی واقع شده؟ بنابراین چه قید فسخ باشد؟ در زمان خیار واقع شده و تصرف در زمان خیار هم چه خود شما گفتید ساقط می کند. ما حدوث علاوه حدوث خیار بعد از رد، این مبنی بر وجه اول است که رد سمن قید چه باشد؟ قید خیار باشد. قید خیار باشد، خیار بعد از رد است، چون بچه اولی که از اون وجوه خمسه گذشت که رد در خیار مدخلیت داشته باشد، بچه اول بود. اما دلیلی نیست بر تعیین بچه اول در بیع خیار چه متعارف است بین مردم. این بیع خیار چه متعارف است بین مردم دلیلی وجود ندارد چه رد سمن قید خود خیار باشد، که بگوییم قبل از رد سمن اصلا خیاری وجود ندارد. بلکه ظاهر از عبارت غیر واحدی این است هو ثانی، بچه دوم درست است. بچه دوم چیست؟ قید فسخ باشد. قید فسخ باشد نتیجه چه می شود؟ از همون زمان عقد خیار دارد، ولی کی می تواند فسخ کند؟ بعد از رد. او نگور، یا اقلا اینطور بگوییم که متبع مدلول جمله شرطیه است که در متن عقد واقع شده، که گاهی رد در آن قید خیار اخذ می شود، گاهی قید فسخ اخذ می شود. ببینیم که این چه به صورت جمله شرطیه آورده. جمله شرطیه است، میگه هر وقت رد سمن کردم معامله را فسخ خواهم کرد. اونجا باید ببینیم که رد سمن قید چه چیزی قرار داده شده. قید خیار قرار داده شده، بله قبل از رد سمن خیار نیست. یا قید فسخ قرار داده شده، چه قبل از رد سمن خیار هست. ببینید مثلا اینطور بگوید، این دو جمله را بنویسید. که در یکی قید خیار است، در یکی قید فسق است. مثلا اینطور بگوید، این قید خیار است. بیتو کداری به الفن الا ان یکون لی الخیار سنتن. بیتو کداری به الفن الا ان یکون لی الخیار سنتن. این جئتو کب سمن. ببینی این جئتو کب سمن چه به صورت جمله شرطی است، این قید چیست؟ قید خیار است دیگه. یک سال خیار داشته باشم به شرط اینکه سمن را برای تو بیاورم. بیتو کداری به الفن الا ان یکون لی الخیار سنتن این جئتو که به سمن. اینجا قید خیار است. اما اگر اینطور بگوید، این مثال برای قید فصل، بیتو کداری به الفن ولی الخیار سنتن و ان الفسخ معلقون على رد مثل السمن. خب اینجا معلوم است دیگه رد سمن قید چه چیزی قرار داده شده؟ قید فسق قرار داده شده. پس اینطور نیست که ما بیایم بگویم که همه جا قید خیار است، گاهی قید فسق است. او وقت اگر تصرف کند در چه زمانی تصرف کرده است؟ در زمان خیار تصرف کرده. خب این استدراک است. ایشون گفتن که اشکال سید وارد نیست بر محقق اردبیلی، چون احتمال دارد رد سمن، بلکه نه احتمال، ظاهر از عبارت غیر واحد این است رد سمن قید فسخ است. پس تصرف او، یعنی تصرف وای در چه زمانی؟ زمان خیار است. بله، در یه جا تصرف در زمان خیار نیست. دیروز خوندیم اونجایی که خیار فی جزء معین من المتقرار داده بشود، وای اینطور میگوید، آیه میگوید که من این خانه ام را فروختم به فلان قیمت، بعد از یک سال در روز مثلا جمعه ثمن تو را رد کردم، خانه خودم باشد. خب تا یک سال این خیار دارد یا نه؟ نه، چون خیار برای بعد از یک سال جعل شده است دیگه. عجب میگوید تا یک سال در هر جزئی از زمان میتواند رد ثمن کند، اما گفتی نه، من میفروشم به شرط اینکه بعد از یک سال در فلان روز ثمن تو را رد کردم، معامله را چیه؟ فسخ کنم، خانه خودم باشم. او وقت در این یک سال تصرف کند، تصرف او در چه زمانی است؟ در اون زمانی است چه؟ زمان خیار نیست دیگه. تصرف او در اون زمانی چه؟ عقد لازم شده است. خب اینجا آیا مسکت هست یا نه؟ فیه وجها. از یه طرف بگوییم که نه، مسکت نیست. چرا مسکت نیست؟ چون در زمان خیار نیست. از یه طرف بگوییم که نه، میتواند مسکت باشد. چرا؟ چون درست زمان خیار نیست، ولی سبب خیار عقد است دیگه. عقد محقق شده است، عقد تحقق یافته است. از یه جهت بگوییم که مسکت هست، از یه جهت مسکت نیست. مسکت نیست چرا؟ چون زمان خیار نیست. مسکت هست چرا؟ درست خیار نیست، ولی سبب خیار عقد است دیگه، عقد محقق شده است. نه، استدراک میکند اگر خیار و رد در جزء معین از مدت قرار داده بشود، مثلا روز جمعه بعد از یک سال، تصرف قبل از آن چه تصرفی است؟ تصرف با لزوم عقد است. و جا افبره روزش را بل دیگه کیومن بعد از سنه و جا افیهل اشکال، اشکال در اون لازم بیاد در صحت اسکال در اینجا ولو گوره. این اختصاص به مسکت فعلی هم ندارد ها، مسکت قولی هم فیه وجهان است دیگه. آیا اسکات قولی میتواند بکند یا نه؟ از یه جهت میگیم بر میتواند چون عقد خونده شده، از یه جهت میگیم که نمیتواند چون زمان زمان خیال نیست. جا فیه اشکال در صحت اسکات در اینجا ولو قولن من عدم تحقق خیال، از یه طرفی خیال محقق نشده پس تصرف مسکت نیست، تصرف ساقط نمی کنه. همطور که اسکات قولی جایز نیست، اسکات فعلی هم جایز نیست. و من این هم دلیل نیست که نمی تواند ساقط کند، هم می تواند اسکات قولی کند هم می تواند با تصرف ساقط کند. اون دلیلش چیست؟ تحقق سببی، سبب خیال محقق شده. سبب خیال چیست؟ عقد است دیگه، اون محقق شده. و اما مناقشه در کلام صاحب جواهر ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.